اگه امکان داره کمی بلندتر صحبت کنید، بر من منت گذاشتید، مهربانید. موضوع گفتگویی که با شما دارم اتفاقی است که در همین آغازین روزهای تعدی جنگ تحمیلی سوم توسط ارتش تروریستی آمریکا و رژیم قاسم صهیونی، جنگ رمضان، میان بزرگواران و عزیزانمون، چه در بدنه دولت، چه سیاستمداران، چه البته نازنینانمون در خانه ملت، درباره مسئله مدیریت تنگه هرمز به عنوان یک خواست، میل و اراده‌ای که حق ایران است عنوان شد. هرچه جلوتر آمدیم، به ویژه بعد از آتش بس، که خب امروز 98مین 99مین روز آتش بس رو داریم پشت سر میگذاریم، از زبان بزرگواران مختلفی، همتایان شما و همصندلیاتون در خانه ملت، مسئله طرح مدیریت تنگه هرمز و بدل شدنش به یک قانون، از یک مطالبه به یک حق در حال اجراس و شنیده حاکی از آن است که به محض بازگشایی و آغاز جلسات صحنه عمومی مجلس، این اتفاق در اولویت برروباست. درباره این نگاه افتخار همکلامی با شما رو داریم. کلیتی رو درباره این طرح مدیریتی بفرمایید. یکی دو تا پرسش از جناب دکتر مطرح خواهم کرد.
با توجه به این که ما در جنگ 12 روزه و ادامه اون و جنگ رمضان، خب به این نتیجه‌ای که سالهای سال این تنگه آزاد بود و هر کسی از این آبرا استفاده میکرد بدون هیچ گونه عایداتی برای کشورهایی که به هر حال در این منطقه بودند و تنگه رو جزئی از خاک اونها بود و طبق قانونی که قانون دریاها دیده شده بود، خب ما هیچ استفاده ای رو نمیکردیم. همیشه هم صحبتی از این بود که ما بتوانی از این ظرفیت استفاده کنیم. خب آبراهای دنیا بعضا ساخت دست بشر هستن که اینها خب هزینه دارن، هزینه مستقیم میگرفتن، هزینه هایی که مثل تنگه بوسفور، تنگه باب المندب و بعضی از این تنگه هایی که ساخته شده، کانال هایی که ساخته شد. اما این آبرای خدادادی رو ما اومدیم هیچ عایداتی رو نداشتیم و خب میتونیم ما حداقل 20 مورد از این تنگه هرمز، حالا ما جدا از عوارض که یه بحثی که شاید بحثای قانونی داره که حالا جاش نیست الان صحبت کنیم، ولی خب شما میتونید تو بحث خدماتی، بحث بهداشت، درمان، بحث محیط زیستی، بحث برقراری امنیت این آبراه، بحث خدمات فنی و مهندسی به این کسانی که از این آبرا رد میشن و کشتی هایی که رد میشن، مشکلاتی که دارن، میتونه ما این چیزا رو انجام بدیم و هزینه هاشو دریافت کنیم و این کمترین کاریه که میشه. خب این بعدا بحث این بود که قانون نیاز داره، ما قانونی نداشتیم که الان تریکه اومده و صحبت هایی که موضوعاتی که دیده شده، خب حالا شاید هنوز جامعه نباشه، این تر باید پخته بشه و قطعا نظراتی که میاد و کامل میشه، هم نظر دولت گرفته میشه، هم نظر حاکمیت، هم نظر مجلس، که به هر حال به یک قانون برسه و ادامه اون هم آیین‌نامه هایی که لازمه که نوشته بشه تا بتونیم از این آبراه خدادادی استفاده کنن، هم دنیا، هم این که عایداتش هم برای کشوری که به هر حال خدمات میده دریافتش.
درود بر شما. بابت این نگاه کلان سپاسگزارم. البته نکته که شما بهش اشاره کردید جناب دکتر انوراکی بزرگوار، مبنی بر اینکه شاید به سبب فشردگی زمان جایی برای باز کردن مفهوم عوارض نیست، اما همین کلمه خودش مناقشات مختلفی رو حتی در فضای رسانه‌ای خودمون ایجاد کرده. بله قطعا همه می‌دونیم که استفاده کردن از واژه عوارض در عرف بین‌المللی با قوانین بین‌المللی قابلیت تطبیق داره، اما مسئله ارائه خدمات یا دریافت هزینه برای ارائه خدمات حقی مسلم برای کشورهایی است که دارای چنین دست از نقاط استراتژیک، نقاط راهبردی یا نقاط سوغل جیشی هستن. حالا شما به مواردی اشاره کردین که قطعا تنگه هرمز هم در اون قرار میگیرد. فارغ از روایت آقای شهید ایران، رهبر عزیز، فرزانه و حکیم و بزرگوار کشورمون، که حسب فرمایش شما جان دکتر انوراکی دهه ها این آبراهه حیاتی و راهبردی در قالب رعایت حسن همجواری و همراهی با کشورهای همسایه و مسلمان، به ویژه در و جنوب کشورمان کنار آبهای خلیج همیشگی فارس اصلی بود که ایران آزاد منشانه و بلند طبعانه است کنار آن چشم فرو بست. اما به حال زیاد خواهی های طرف مقابل به ویژه ارتش تروریستی امریکا و حضوری که در این منطقه داره گاه برخی از مناسبات رو دستخوش تغییر قرار میده. اما میخوام با فصلی شاید تخصصی تر جناب دکتر انورکی با شما همراه بشم، اون هم بحث جزئیاتی است که درباره طرح مدیریت وجود داره. این رو شاید به عنوان یک فعال کوچک رسانه‌ای عرض میکنم که گاه برخی از همتایان و همکاران شما در همه خانه ملت، عزیزان در گفتگوهای مختلف با رسانه‌های مختلف، حالا خبرگزاری‌ها یا همین رسانه ملی، هر یک مؤلفه‌هایی رو عنوان میکنن که گاه در صحبت طرف مقابل اصلا ایگویی مؤلفه‌ها نیست و مؤلفه‌های دیگر وجود داره. صادقانه جناب دکتر انورکی، حالا به عنوان یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، چهارچوبی خاص مشخص و مدون درباره بندهای این طرح که حسب فرمایشتون باید یک به یک گفته بشه، حالا نظر عزیزان دولت مرد، بزرگوارانمون در خود مجلس شورای اسلامی و در نهایت به یک تعامل و تفاهمی برسیم، وجود داره یا نه فعلا یک طرح کلیه که خب هر کدوم از همتایان شما که میگن با رسانه‌ها گفتگو میکنن برای خودشون بخشهایی رو عنوان میکنند؟
خب جناب خرمی عزیز، ببین با توجه به این تر به هر حال باید قانون بشه و چیزی که قانون میشه و قراره که اجرا بشه، خب بتونه اجرا بشه. بسیاری وقتا ما قوانینی می نویسیم که قابلیت اجرا نداره، بله، دیگه، ولی بله. خب قانون میشه دیگه، بعدش دوباره باید بیا اصلاحات بخوره و اصلاح بشه. اینه که مواردی که ما الان تو طرح چیز داریم، تو این طرح پیشنهادی داریم، اکثرش برمیگرده به مواردی که برای ما پیش اومد تو زمان جنگ.
درسته.
خب موضوعاتی که پیش اومد و تخاصمی که به کشور صورت گرفت اومد، که حالا اینجا بحثهایی که داره که ما اولا تو بحث تنگه هرمز، ما تو حالا اون تفاهم‌نامه ما یه نکته ای رو که حالا من شنیدم که صحبت شد، این بود که ما اومدیم حتی اون تعهدی هم که اون تفاهم‌نامه‌ای هم که نوشتیم، در اون تفاهم‌نامه امضا میکنن که آقا تنگه هرمز برای 2 ماه باز میشه و بعد از 2 ماه ایران دوباره نسبت به اون تصمیم میگیره. یعنی عملا خود امریکایی‌ها این امضا کردن که ما این نکته رو در تفاهم‌نامه دیدیم. پس بله. نیازمند یه قانونیه که این قانون جامع باشه و اینکه الان نظر من و دیگر عزیزانی که حالا همکاران من که در مجلس یا حاکمیت از دستگاه اجرایی و قضایی و لشکری و کشوری، بخشش در بخش‌های امنیتی هست که داره نظر دارن، اینها به هر حال من فکر می‌کنم باید پخته بشه و وقت اومدهایی صورت می‌گیره و نهایتاً به یک طرحی که هم بحث افزایش امنیت، تنظیمگری دقیق و حفاظت از منابع ملی رو در یکی از این آبراها که این آبراها بین المللی هست و هر حال به این نتیجه، یعنی ما تای قضیه میخواییم به این برسیم که بتونیم یک قانونی داشته باشیم که تمام اینها رو در بر بگیره. حالا این قانون میتونه بحثش بحث سلی باشه، جریمه‌ای باشه، بعد بحثایی که کشورهای متخاصم باشه، کشورهای مقابل باشه، کشورهای دوست باشه، که اینها میتونه تمام اینها بعد از قانون در آیین‌نامه اینها دیده بشه و اجرا بشه. خب یکی از بحثایی که ما داشتیم که سالها بحث داریم، بحث رژیم کودک‌کش اسرائیل، کشور نامشروعه، که ما اصلا با ایشون با این کشور ممنوعیت داریم. خب اینجا هم در تنگی ما اصلا ورود و خروج و حضور کشوری مثل فلسطین اشغالی رو ما اصلا ممنوع در این قانون. عرض ممنوع جمعی این همینی عرض کردن، نهایتا بود اقتصادی، اجتماعی و امنیتی موضوعه که انشالله ما بتونیم
انشالله. من دقیقا جناب دکتر انارکی بزرگوار میدونم با همه تنگنای زمان و مشغله‌ای که هست میخوام چند دقیقه دیگه هم تصدیق اوقات بکنم، از فرمایش خودتون وام میگیرم و بابت این صداقت و صراحت کلام فقط به عنوان حتی یک شنونده تمام قد از شما تشکر میکنم که گاه ما شاهد وضع قوانینی هستیم که در حوزه اجراش با اما اگرهایی مواجه هستیم، حالا ممکن است ضمانتی مانند نظارت با خودش به همراه نداشته یا دلایل دیگه، الان این مسئله رو کنار میگذاریم، اما با توجه به اهمیتی که امروز تنگه هرمز چه برای کشور عزیزمون چه در تمام معادلات اقتصادی سیاسی و اجتماعی جهان پیدا کرده، رسیدن به یک قانونی که در نهایت قابلیت اجرایی نه ضمانت و قابلیت اجرا شدن داشته باشه یک بحث است، بحث دیگر پذیرفته شدن جهانی است که این مسئله به چانه زنی های حوزه دیپلماسی ما باز میگرده. در حوزه‌ای که شما فرمودید که عزیزانم حالا مثلا در کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اجتماعی و بزرگواران دیگر در دیگر کمیسیون‌ها کنار هم دیگر می‌نشینند تا این مسئله قرار است که به قانون بدل بشه، تا چه حد تحقق اجرایی شدن اون به زبان دیپلماسی مد نظر هست و تا چه حد اصلا به شکل مستقیم با خود وزارت امور خارجه یا عزیزانمون در شعام که حالا به عنوان یکی از اصلی ترین محورها در حوزه فرایند دیپلماسی در قابل تخاصمی که میان رژیم قاسم صهیونی، ارتش تروریستی آمریکا و نظام مقدس جمهوری اسلامی است ضمانت اجرایی دارد، چه گامی ابتدا قرار است برداشته بشه تا در نهایت شاهد تحقق یک قانون قابلیت اجرا شدن باشیم؟ دوم، تا چه حد عزیزانمون در وزارت امور خارجه سهیم و دخیلند در گفتگوهای شما و همکارانتون های دکتر؟
با توجه به این که این برای نخستین بار داره این جزئیات این طرح دعوندی داره بررسی میشه و برای اولین بار این کار صورت گرفته، به هر حال این هدف تنظیم عبور و مرور شناورها و ضمانت‌های امنیتی اون داره صورت میگیره. خب قطعا دستگاه های مختلف، اول بعد دستگاه دیپلماسی که نگاه بین المللی، خب ایشون اینها دوستان در وزارت خارجه باید بحث بین المللی آبراها، بحث قوانین و عهدنامه ها و نکاتی که بین کشورهای مختلف، خب نظر اونا قطعا اینها از همه کمیسیون ها نظر گرفته میشه، کمیسیون های تخصصی و غیر تخصصی حتی نظرشون گرفته میشه و دستگاه امنیتی، لشکری، کشوری، قضایی حتی این موضوعات با پیش برده میشه تا نهایتاً به قانون. این که چه قانون نهایتاً بتونیم اون که مد نظر هست بتونیم به راحتی با سهل بتونیم قانون اجرا کنیم، قطعا هرچه این چکشکاری بیشتر صورت بگیره، هرچه نظراتی که در بحث‌های مختلف مثلا خب بخشش بحث امنیتیه که باز نیروهای نظامی و انتظامی، سپال، ارتش، دریایی و مرزبانی اینها باید نظر بدن، خب این نظرات گرفته میشه و تازه بعد میره مجمع، میره شورای نگهبان، دوباره اونجا بحثایی که حالا هست در اونجا بحث میشه. میخوام عرض من اینه که قطعا اگه به یه قانون بخواین قوی باشه، بله اگه لایه دولت بود میگفتیم لایه دولت رو هم کارشناسی شده است، هم قوی تره.
بله بله.
بعد اینجا طرح به هر حال دولت باید بیاد همین رو شاید در قالب یک طرح، در قالب یک لایحه، یعنی اینقدر قوی بشه که کارشناسی های متعدد رو این قرار بگیره. ولی ما با موقعیت زمانی و انجام این کار رو هم بدونیم، به هر حال ما شرایط کشور شرایط حساسیه و همینجا دعا میکنم که هرچه زودتر سایه جنگ از کشور با اقتدار نظام جمهوری اسلامی و پیروزی رزمنده های ما و شر دشمنان به خودشون برگرده، سایه جنگ از کشور ما رفت بشه. و خودت بارها من تو صحبت ها عرض کردم که اگه ترامپ یک دفعه تاریخ کشور ما رو خونده بود، از ستارخان و باقرخان و اسد بختیاری و سردار جنگل و کسانی که بزرگانی تو کشور و مردانی که وایسادن و خونده بود به این راحتی حمله نمی کرد، به این راحتی هزینه نمی کرد اینجا. ولی خب این مردمی که شبان روز بایستادن انتظار دارن که مجلس یک قانون خوب و قابل اجرا در این موقعیت انشالله
به قطع همین گونه است. دقیقاً جناب دکتر عرانکی، باز هم بابت تاکید تو مبنی بر اینکه باید عزیزانمون از بدنه دولت هم در روند این طرح تا در نهایت بدل شدنش به یک قانون دخیل باشن از شما سپاسگزارم. اما یکی دیگر از ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی ما برخلاف مجلس بسیاری از کشورهای جهان که عموماً مجلس یک دست و هماهنگ، این پویایی تضارب آرا و نظرهای مختلفی است که نمایندگان عزیز مردم در خانه ملت که ارائه خدمت به مردم دارن با افتخار انجام میدن وجود داره و ما گاه حتی شاهد بودیم که برخی از همین طرح‌ها که قرار بوده بدل به قانون بشه به دلیل تشتت نظرهایی که در میان خود نمایندگان مجلس بوده در نهایت به اون سرانجام مطلوب نرسیده. از سوی دیگه باز هم خودتون اشاره فرمودید جناب دکتر انارکی، به حال امروز شرایط کشور ما شرایطی است که هر چه زودتر ما در نهایت رسیدن به یک آرامش رو در سایه تحقق حق راستین ایران نازنین با وجود اقتدار نیروهای مسلح کشورش و کوتاه کردن دست همه دشمنان رو پیش رو داریم. این مسئله تا چه حد دارای اولویت است؟ طرحی است یک اولویتی، دو اولویتی؟ اصلا بازه زمانی مشخص شده است؟ مثلا تا یک ماه آینده، حتی تا شورای نگهبانم برود و در نهایت بدل به قانون بشه. از سوی دیگه چه ضمانتی است با توجه به تشتت آرایی که عرض کردم گاه میان برخی از نمایندگان مجلس هست، این طرح اصلا به یک قانون در نهایت بدل بشود یا مثل برخی از قوانینمون در نهایت آنگونه که مطلوب است بدل نشود؟
خب ما در بحث این قانون با همه موضوعاتی که در نظر بگیریم، ما یکی از اقسام اینه که امروز باید در اولین فرصت و تشکیل شدن مجلس به خاطر این موضوع قانون حفظ آبراه خودمون و تصویب این قانون و داره این کار انجام میشه و قطعا هم این انتظار هم ما داریم هم مردم از ما دارن که در اولین با فوریت تمام، یعنی ما دستور کاری که خیلی از دستور کار ما الان انجام دادیم، داریم کمیسیون اون برگزار میشه، بعد یا وبیناری انجام میدیم، این قانون و در خواسته که همه هممغم ما اینه که انشالله بتونیم فردا و آینده یک خبر خوب رو به مردم بدیم. و این حالا چند صدایی ها به این بخشی از این متاسفانه تندروی هایی که تو کشور هست از هر گروهی میخواد باشه، تندروی بده. ما امروز اون چی که میخواییم بشه این اتفاق باید منافع ملی، وقتی منافع ملی تو کار هست دیگه قرار نیست نظر شخصی من با شما، سلیقه من، ماها سلیقه هم با هم فرق میکنه، ولی مثل ما در مردم یاد بگیریم. مردم از دست من مسئول ناراحت بودن، ولی امروز اومدن تو خیابون با هر پوشش، با هر مذهب، با هر کلام، همشون ایرانو داد دادن، نظامو داد دادن، رهبری رو داد دادن، بله. اومدن وایستادن. پس ما با مردم یاد بگیریم وقتی منافع ملی همه چیزو باید بذاریم کنار، پای منافع ملی اون وایست.
قطعا همین گونه است، آنگونه که در فرمایشات و منویات امام شهیدمون، آقای شهیدمون، گاه در تذکاری که به عزیزانمون در خانه ملت میدادن که مسئله امروز و اصلی اولویت مقوله اتحاد هست. امیدوارم این مسئله که شما فرمودید جناب انارکی عزیز از تندروی ها که در هر شکلش قطعا مذمومه و دو دیگر سایه اتحادی که بزرگوارانمون در خانه ملت دارن با تعجیل فراوان شاهد تحقق این قانون باشیم و از اینکه شما لطف کردید دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار روی موج گفتگو به احترام مردم شریف ایران قرار دادید سپاسگزارم. عرایض ما به پایان رسید، نکته هست میشنویم و الا خداحافظی خواهم کرد.
ما امروز با توجه به مردم هم کشور خودمون هم که استانهای مختلف و عراق که پذیرای بدا و تشییع رهبری بودن، اون جمعیتی که اومدن، اون تعدادی که بی سابقه بود و پیام مردم به دنیا رسید، ما مقام معظم رهبری شعار سال و اتحاد ملی در سایه امنیت ملی نامگذاری کردن. قطعا ما اگر اتحاد ملی که هم امنیت ملی هم اقتصاد ملی رو در اون رقم میزنه بتونیم انشالله این رو به فرمایش ایشون عمل کنیم و امسال رو در با همه موضوع با کلمه اتحادی که از اتحادی فرمودید در احمد عزیزمون شعار سال نامگذاری کردن ما بتونیم همه مشکلاتی که داریم و دشمنانی که داریم با اتحاد خود و همینجوری که مردم اومدن تا ما مسئولین هم بتونیم با همین کار انجام بدیم و خبر خوشیشو به جامعه و به مردم و به کشورمون بدیم
انشاءالله. التماس دعا دارم از شما جام دکتر، شما رو به خدا یگانه میسپارم.
متشکرم، خیلی ممنون،
وقت شما بخیر باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر احمد انارکی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودن درباره اقدامی که مجلس شورای اسلامی در حوزه طرح مدیریت تنگه هرمز و بدل کردن این طرح به قانون در اولویت کاریش به محض بازگشاییش داره، تا یک دو روز آینده با او سخن گفتیم. فقط اصلاح بکنم، بخش اول شعار سال در فرمایش جناب دکتر انارکی مورد غفلت قرار گرفت. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، چون تاکیدشون در حوزه وحدت و امنیت بود، بخش دوم رو گفتن. شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است. عرضی که الان میخوام باهاتون قسمت بکنم شاید برای خیلی از شما بر مدار تکرار باشه، اما دوستان عزیز باور بفرمایید، بهینه مصرف کردن آنچه که در حوزه نعمات خداوند هست، آب، برق، چه نعمت خدا به شکل مستقیم چه در حوزه صنعتی شده که در اختیار ما قرار میگیره، یک رسالت سترک است که از آموزه های ائمه و کلام الله مجید هم در حوزه بهینه مصرف کردن به عنوان یک رسالت اجتماعی یاد شد. دعوتتون میکنم در دقایق پیش رو بر این مهم تأملی ویژه با بخش شنیداری داشته باشید.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، انشالله که هر کجا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه تحت عنوان مصرف بهینه از نگاه قرآن و روایات و در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم و ممنون. آقا در رابطه با موضوع برنامه که مصرف بهینه هستش، میخوام بدونیم که قرآن و روایات چه دستوراتی رو به ما دادن؟
بسیار عالی. ببینید، مصرف بهینه یا حالا تو عرف اجتماع که بهش به اون بحث صرفه‌جویی رو اطلاق میکنن، در نگاه قرآنی خیلی فراتر از یک رفتار صرفا اقتصادیه، یعنی کاملا به صورت یک فضیلت اخلاقی و یک عمل حاکی از ایمان خدای متعال به او نگاه میکنه و ریشه و اساسش نعمت شناسیه، که حالا من این جلسه رو سعی میکنم بیشتر حول این موضوع صحبت کنم. خدای متعال انسان رو با انبوهی از نعمات احاطه کرده، از آفرینش آسمان‌ها و زمین، نعمت‌های ظاهری باطنی، نعمت‌هایی که بعضن تو زندگی روزمره بهش دقت هم ممکنه نکنی. آیه 20 سوره مبارکه لقمان، خدا میفرماید من برای شما آنچه در آسمان و زمین است تسخیر کردم و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا، میگه ظاهر و باطن زندگی شما لبریز از نعمات من، نعمات آشکار و پنهان رو بر شما ارزانی داشتم. آب، هوا، غذا، سلامتی، عقل، خانواده، امنیت، علم، فرصت زندگی، همه اینا حالا تا هر چقدر هم بشمریم تمام نمیشه. دو مرتبه در قرآن خدا به غیر قابل شمارش بودن نعمت ها اشاره کرد، آیات 18 نحل و 34 ابراهیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، میگه حتی اگر تلاش بکنید که نعمت های خدا رو بخواید به شماره در بیارید نمیتونید. خب این حجم عظیم از الطاف الهی، این نعمات زیادی که خدای متعال به انسان داده، یک وظیفه سنگین به دوش انسان میذاره به نام شکرگزاری.
دقیقا.
وقتی ما با این نعمت ها مواجه هستیم، این قاعده کاملا فلسفی و منطقیه که شکر منعم واجبه. هر کسی به من نیکی میکنه به عنوان یک انسان، عقل به من دستور میده من در برابر او باید سپاسگزاری کنم. اهمیت شکرگزاری اونجایی بیشتر میشه که به نص آیات قرآن عامل زیاد شدن نعمته. آیه 7 سوره ابراهیم، لئن شکرتم لأزیدنکم
ولئن
کفرتم. دقیقاً این سنت خداست، این قانون هستی است که اگر تو شکرگزاری کنی من خدا نعمت تو رو زیاد میکنم. این شکرگزاری یه بعد شکرگزاری زبانیه، یعنی من بر زبان میگم الحمدلله، شکرن لله، خدایا شکرت، این خیلی هم خوبه. اما مهمتر از شکرگزاری زبانی شکرگزاری عملیه. اون چیزی که اصل شکرگزاری است و آیات و روایات به ما میگه اینه که من عملا شکرگزار نعمات خدا باشم. شکر عملی نعمت چیست؟ به معنای استفاده صحیح به جا و به اندازه نعمت.
یعنی من اگه ما چشم داریم و گوش داریم، استفاده به جا ازش،
احسن به جا و به اندازه، یعنی استراحت هم بهش بدیم، یعنی زیاد روی هم نکنیم. حالا میرسیم به تک تک این استفاده صحیح دیگه. در یک واژه بخوایم خلاصه کنیم که به جا بودن و به اندازه بودن و همه اینها رو در خودش جام بده، این عبارت صحیح. اگر ما نعمتی رو اسراف کنیم، اسراف یعنی چی؟ یعنی زیاد روی، یعنی در غیر اون جایی که باید استفاده بشه ما این رو استفاده کنیم و هدرش بدیم، این میشه کفران نعمت عملی. یعنی من هر چقدرم بر زبان بگم خدایا شکرت ولی در عمل نعمات خدا رو هدر بدم، من شاکر نیستم، من دارم کفران نعمت میکنم خدایی نکرده. روایتی بخونیم از امیرالمومنین در کتاب شریف خصال، مرحوم شیخ صدوق این روایت رو آورده در جلد 1 صفحه 14. حضرت میفرماید شکر هر نعمتی دوری از محرمات خداست. شکر هر نعمتی، شکر و کل نعمته. میگه میخوای نعمت خدا رو شکر کنی، اونجایی که خدا ممنوع کرده این نعمت رو اونجا استفاده نکن. با چشم به نامحرم نگاه نکن، با زبان غیبت نکن، تهمت نزن، با دست سرقت نکن. نعمت رو که خدا بهت داده در راه خدا استفاده کن. یا همین حضرت در عیون الحکم ازش نقل شده، از امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید عالم اگر بخواد به اون علمی که خدا بهش داده خدا را شکر کنه، اولا عمل کنه به اون علم، شکر عملی، ثانیا این علم رو به مستحق این علم زکاتش رو بده، نشر بده،
زکات العلم نشر.
دقیقاً این میشه همون مستحق شکر عملی. بنابراین من اینجوری میتونم بگم که آغاز و جوهره مصرف بهینه و صرفه‌جویی باور قلبی به اینه که این نعمتی است از جانب خدا. یعنی من باور کنم هر آن امکاناتی که در اختیار منه، خودم کار خاصی نکردم، خدا این نعمت رو بهم داده. حتی اگر تلاش کردم بهش رسیدم، تلاش رو با جسم و فکر و ذهن و اعضا و جوارح کردم که اونا رو هم خدا بهم داده. فرمایش امام زین العابدین، کسی که نعمت رو از جانب خدا بدونه و خدا رو ناظر بر اعمال خودش بدونه، هرگز بیهوده مصرف نمی‌کنه. حالا اگر اجازه میدید من در جنبندی عرضم بیان نمونه های کاربردی اجتماعی عرض کنم،
یکی دو دقیقه در خدمتتون میتونیم باشیم.
مثلا آب، حالا اینها رو در جلسات آتی مفصلتر بهش میپردازیم. من دارم یک حسن تلیعی قرار میدم که ایشالله مفصلا به مباحث بپردازیم. باور به اینکه آب یه نعمتی است که خدا به ما داده، باعث میشه در مصرف آب صرفه جویی کنیم، شیر آب و باز نذاریم، حالا عامیانه بگیم دیگه. به فکر جمع‌آوری آب باران باشیم، استفاده مجدد از آب لباس‌شویی، کاری که قدیمی‌ها می‌کردن برای شستشوی حیات، یعنی انقدر حساس بودن روی نعمتی که خدا میده. اصلاح روش‌های آبیاری در کشاورزی، خب روش‌های نوینی اومده که خیلی بهینه‌تر میشه این کار رو انجام.
قبلا هم گفتم روش قطره‌ای دیگه.
دقیقاً روش قطره‌ای و شنیدم خیلی روش‌های
جدیدتری
اومده. در غذا درک این که هر دونه گندم، هر قطره شیر، هر لقمه نان، هر نعمت که خدا به ما داده، اینها رو باید سپاسگزار باشیم دیگه. مانع میشه که من اضافه غذا رو دور بریزم. در سلامتی، در وقت، در تمام اینها ما باید صرفه‌جویی رو داشته باشیم. جنبندی پایانی پس این که صرفه‌جویی مصرف بهینه ریشه در نعمت شناسی و شکرگزاری داره. وقتی باور کنیم هر چی که داریم از ناحیه خداست، قاعدتا ما قدر این نعمت رو میدانیم و قدر شناسی از این نعمت و شکر عملی در اصطلاح